الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا سيما حجتنا الحسن العسكري أرواحنا له الخلاف. بحث گذشتمون به اینجا رسید که نصاب توحید از نظر اسلام توحید در الوهیت هست که قبل از اون مراتب دیگری از توحید وجود داره و تا به این حد نرسه توحید به حد نصاب نیست. در اینجا ممکنه سوالی مطرح بشه که آیا مراتب قبلی توحید هر کدام به تنهایی میتونن بخشی از سعادت ما یا مرتبه ای از کمال و فضیلت ما را تأمین کنن یا مجموعه این مفاهیم توحیدی یک معجونی که اگر واجد جمیع اجزا بود مؤثر هست و اگر بعضی از اجزایش نبود مثل این است که اصلا نیست. روشندر از کنم، آیا اگر کسی توحید در خالقیت را قبول داره ولی توحید در ربوبیت را قبول نداره، چنین کسی را وقتی مقایسه می کنیم با کس دیگری که نه توحید در خالقیت را قبول داره نه ربوبیت را، میشه گفت که این دوتا از نظر کمال و فضیلت در دو مرتبه هستند. یکیشون فرض فرمایید 10 درجه از فضیلت رو داره، یکی 20 درجه از فضیلت رو داره. یا نه اینجوری نیست، مجموعه عقاید توحیدی که به حد نصاب برسه این تازه اول کاره، اینجاست که منشأ اثر میشه. تا به اینجا نرسه هیچ اثری نداره. خیلی به ذهن نزدیک میاد که آدم بگه خب این یک سلسله مراتبی، هر کدام به اندازه خودش باید اثر خودش رو ببخشه، یعنی کسی که به طور کلی منکر خدا حتی به عنوان واجب الوجود هم، این خیلی پسته. کسی که به عنوان واجب الوجود قبول داره یک مرتبه ای از حقیقت را یافته و دارایی کمالی است، از اون یکی بهتره. و همینطور تدریجا تا برسه به کسی که توحید در الوهیت را پذیرفته. جواب این سوال چیه؟ اون چه از آیات قرآن استفاده میشه این که چنین نیست که هر کسی که بعضی از مراتب توحید را داشته باشه بهتر از اون کسی است که اون مرتبه را نداشته باشه. یعنی ممکن است موجودی باشه که 4 مرتبه از توحید را که اشاره کردیم داشته باشه و اون 5 را که لازم است نداشته باشه و این بدتر باشد از کسی که حتی مرتبه اول توحید را هم نداره. و این چیز عجیبی در ابتدا به ذهن ما دور میاد. مثال روشنی که در قرآن راجع به این موضوع داریم ابلیس. حالا بحث ما در این نیست که ابلیس آیا یک موجود حقیقی هست یا یک موجود افسانه‌ای و آیا یک موجودی است مستقل از انسان یا جزئی و بعدی از ابعاد وجود انسان. حقیقه ما این است که ابلیس موجود مستقلی قبل از انسان هم وجود داشته، وجود حقیقی هم داره، وجود خارجی هم داره، عمر طولانی هم داره. ولی خب گفتگوهایی درباره این مسائل شده که فعلا محل بحث ما نیست، شاید در جای مناسبی مناسبتری عرض بکنم. به هر حال داستان ابلیس که در قرآن مکررن بیان شده و روش تکیه شده فقط یک افسانه بی حاصلی نیست. این که قرآن اینقدر این داستان را تکرار میکنه به خاطر اینه که ما ازش استفاده بودیم. خیلی مهمه. این ابلیس معتقد به خالقیت الله بود. به چه دلیل؟ قرآن ازش نقل میکنه که وقتی خدا بهش فرمود چرا سجده آدم نکردی، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو مرا از آتش آفریدی و او را از گل، انا خیر منه، من از او بهترم، چرا برای او سجده کنم؟ در این مکالمه نگفت انکار خالقیت خدا نیست، تصریح هست اینکه تو خالق من و اوی، خلقتنی و خلقته، قبول داشت که الله هست، الله خالق جهان و از جمله هم شیطان و هم انسان هست. پس اعتقاد به خالقیت الله که داشت، اعتقاد به ربوبیت شده، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم، تا آخر خدا را به عنوان رب یاد میکنه، به پروردگارا. پس اعتقاد به ربوبیت الله هم داشته، اعتقاد به معاد هم اتفاقا داشته. فانظرنی رب انظرنی الى یوم یبعثون، بعد که خدا فرمود تو مورد لعنت و غضب من هستی، گفت من یک خواهش دارم و اون اینه که مرا تا روز قیامت مهلت بده، یعنی عمر من را طولانی قرار بده تا روز قیامت، تا همه آدمیزادگان را بفریبند. پس معلوم میشه به روز قیامتی هم معتقد بوده، الى یوم یبعثون، تا روزی که زنده میشوند آدمیزادگان و برمیخیزند برانگیخته میشند، تا اون روز مرا مهلت بده. این اعتقادات رو داشت. خب به حسب این اعتقادات، اگر تک تک این اعتقادات برای کمال و فضیلت کسی کافی بود، خب این چندین مرتبه فضیلت رو داره، هم به وجود خدا معتقد، هم به وحدت خدا، هم به خالقیت، هم ربوبیت، هم به معاد، همه اینا رو معتقدیم. در نهج البلاغه داریم وقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود. چگونه سالهایی معلوم نیست، آیا از سالهای دنیا یا از سالهای آخره. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، حالا فرض کنید از سالهای دنیا هست. ابلیس قبل از آفرینش آدم 6000 سال عبادت خدا کرده بود. این عبارت نهجه برامد. خب اینم که در مقام عمل 6000 سال عبادت کم نیست. چی کم داشت جناب ابلیس؟ این معنا را کم داشت که اون چه خدا میگه باید پذیرفت. حق اطاعت بیچونه چرا مال خدا. چون خدا وقتی امر میکنه باید گفت کر. همه هستی تو از او در مقابل او اظهار وجود کردن معنا نداره. یعنی اعتقاد به ربوبیت تشریعی که فرمان خدا را بیچون و چرا میباید پذیرفت و کسی دیگری چنین حقی نداره. خدا با خدا بحث میکرد که این دستوری که تو دادی بیجا. برای اینکه اگر بنا باشه موجودی در مقابل موجود دیگری خضوع بکنه، سجده بکنه، باید اون موضوع خضوع، موجود خضوع کننده پستر باشی، در حالی که من اشرفم از آدم، پس آدم باید سجده من بکنه، نه من سجده آدم بکنم. معنای این حرف این بود که تو دستور بیجا میدی، تو حق نداری به من بگی که سجده آدم بکنم. ولو دلیل تو بیاد که چه در این میگه من سجده آدم. هیچ جا در قرآن و هیچ کتاب آسمانی و هیچ روایتی چیزی به عنوان منشأ سقوط ابلیس جز این گناه و مبادی روانی این گناه ذکر نشده. منشأ سقوط ابلیس همین بود که در مقابل این فرمان خدا سرپیچی کرد. البته این سرپیچی کردن یک مبادی روانی داره که منشأ این میشه که سرپیچی کنه. تکبر، حسد ورزیدن نسبت به آدم، اینها مبادی روانی شه. ولی اون چه عملا موجب سقوط ابلیس شد همین. به کجا کارش کشید؟ و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. در روز قیامت هم گفته میشه که لعملعن، یعنی در باره روز قیامت گفته شده لعملعن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. یعنی پیشرو و پیشگام دوزخیان ابلیسه. اونا دیگه دنبال روح ابلیسن. خدا قسم یاد کرده که جهنم را از ابلیس و پیروان ابلیس پر کند. لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. خب اگر ملاک را این قرار دادیم که هر کسی پای مرتبه ای از توحید را داشته باشه باید اشرف باشه از اون کسی که این مرتبه را نداره، خب پس ابلیس باید از اون کسی که اصلا معتقد به خدایی نیست باید خیلی بالاتر باشه. یک کسی معتقد به وجود خدا نیست، چند سبایی هم در این عالم زندگی کرد و مرد، چه بسا چندون کار بدی هم از این سر نزد، ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرد. اعتقاد به این مراتبی از توحید هم داشت، اما میشه رئیس جهنمی ها. یعنی پست بدترین مراتب جهنم مال ابلیس و کسانی که در ردیف ابلیس باشن، حالا نمیخوام بگیم منحصر از اون مقام به جناب ابلیس، شاید شرکایی هم داشته باشن، ابلیس ها و شیاطین انسی هم باشن که کم از ایشون نباشن، ولی به هر حال اینطور نیست که اون عبادت های گذشته و اون اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی به درد ابلیس بخوره، چون حد نصاب نمید کم داره، مثل معجونیست که یک عنصر اصلی درش نباشه به درد نمی کنه. این معجون هنگامی مفید است که مجموع اجزاء رکنی و اساسیش وجود داشته باشه. حتی ممکنه یه معجونی اگر یک جز ایران نداشته باشه اثر سو ببخشه. بعضی زباها هست که اگه ترکیباتشون یک ماده بهش اضافه نشه نه تنها مفید نیست، مضر هم میتونه باشه. پس مجموعه عقاید توحیدی تا توحید در الوهیت یک معجونی که با هم میتونه در سعادت انسان که موجب دخول در دار رحمت الهی و بهشت بر این هست بشه. اگه هر یک از اجزایش نباشه اون اثر را نخواهد داشت. بعد از اینکه نصاب توحید معین شد که ما باید به چه پایه‌ای باشیم تا بتوانیم خودمون را مسلمان اهل حق و اهل سعادت ابدی بدانیم، روشن میشه که چرا بعضی از مسائلی که دور از ذهن ما هست اینقدر مورد اهمیت هست. میدونید که اگر کسی در اسلام یک حکم ضروری را که منصوص در قرآن است انکار بکنه مرتد میشه، یعنی از دین خارج میشه. یادتون هست که امام چندی پیش فرمودن کسی که لایحه قصاص را غیر انسانی بداند مرتد است، همسرش برش حرام میشه، قتلش واجب میشه، خونش هدره، اموالش هم منتقل میشه به وارث مسلمانی. چرا؟ کفر خدا نیست، پیغمبر نیست، قیامت دروغه، نه همه اینا معتقده، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، اما گفته این حکم انسانی نیست، منصفانه نیست. چرا این از دین خارج میشه؟ اون همه اعتقادات داره، اون همه خدمات کرده، 6000 سال عبادت خدا کرده، چرا بدتر میشه از کسی که اصلا منکر خدا هم هست؟ چون به حد نصاب نیست. معنای این حرف اینه که یک گوشه رسالت پیغمبر کجه، یعنی یا پیغمبر علیه بالله بد حکم خدا رو به مردم رسن، یا خدا بد بیان کرده، بد وعد کرده این قانون، هر کدومش باشه، یا انکار رسالت هست یا انکار توحید. و خب کسی که میگه پیغمبر از خودش چیزی نمیگه معتقد است به رسالت پیام‌آوری، اگه اشکالی بر حرف پیغمبر داشته باشه اشکال در واقع به خدا، این که از خودش چیزی نمیگه. پس در واقع با همه این تفصیلات و تشکیلات به خدا اشکال داره، چرا قانون قصاص رو وضع کردی؟ این چه فرقی داره با جناب ابلیس؟ مسئله برای ما حل میشه. داستان ابلیس که اینقدر روش تکرار شده بیهوده نیست. باید بفهمیم اون وقتی ما مسلمیم اسلام داریم که در مقابل فرمان خدا تسلیم باشیم. اگر بگیم این قانون دلیل عقلی شو اگر من فهمیدم میپذیرم، اگر نفهمیدم کاری بهش ندارم، من تابع عقلم. البته احکام اسلام دلیل عقلی داره، تابع مصالح و مفاسده، اما فرق است بین این که بگم تا من مصلحتشان نفهمم نمیپذیرم، یا بگم هیچ حکمی بی مصلحت نیست ولو من ندانم. اسلام یعنی تسلیم بودن. خدا هرچی فرمود باید بگی بکش. خدا مگه تو چیزی هم منهای خدا داری؟ هرچی داری از او، پس چگونه در مقابل خدا میخوای بگی تو یکی منم یکی؟ تو اراده میکنی من هم اراده میکنم، تو کی هستی؟ از خودت چی داری؟ خدا در قرآن اینجور فرموده، این قانون رو وضع کرده، اما به نظر من بهتر بود که اینجور باشه. عجب. یعنی شما یه شعوری داری که از خدا نیست و خدا اون شعور رو نداره و نمیفهمیده که باید چه جور باشه. پس تو در این شعور خدا هستی، شعورت از خدا نیست. اگر از خدا هست که خدا بالاترش رو داره. اگه تو چیزی میفهمی که خدا نمیفهمیده، پس در این فهمت تو خودت خدای فهمته. این فهمت رو از خدا نگیری. اسلام یعنی انقیاد، تسلیم بودن. چگونه ممکن است کسی اسلام داشته باشه اما در مقابل فرمان خدا چون و چرا داشته باشه؟ اظهار نظر بکنید، این حکم اهانت به مقام زن است، اون حکم نمیدونم غیر انسانی هست و چیزهایی از این قبیل. به این دلیل امام میفرماید که اینها خونشون هدر هست، قتلشون واجب است، که اساس اسلام در اینها نیست. البته این حکم فقهی است و مدارک خاصی داره، توجیهش و تبیینش بر اساس بینش اسلامی همینه که عرض کردن. چون بازگشت انکار یک حکم ضروری به انکار ربوبیت تشریعی الهی، چنین کسی مثالش مثال ابلیسه، ولو هزار سال نماز بخونه، هزار سال مبارزه و جهاد بکنه، یک حکم اسلام را که در نص قرآن هست قبول نداره، خونش هدره، زنش هم برش حرامه، اموالش هم منتقل میشه به وارث مسلمانش، مال خودش نیست. پس برای اسلام یه حد نصابی در مقابل خدا اظهار نظر کردن و چون و چرا کردن، این با اسلام نمی‌سازه. دموکراسی هست، بله، سیاست آزادی هست، اما حالا اگه آزادی و دموکراسی خوب یا بد، اسلام نیست. اسلام یعنی تسلیم. اگه هر جا گردن کلفتی و شخصیت و اظهار شخصیت خوبه، در مقابل خدا عجز و شکستگی و افتادگی و بندگی میخواد. دیگه در مقابل خدا انالجرو نمیشه بود. اینکه بعضی تصور کردن که اسلام حتی نخواسته که انسان در مقابل خدا ذلیل باشه، چیزی از اسلام نفهمیدن. انسان در مقابل خدا بالاترین مراتب ذلت رو داره و باید این مرتبه ذلت رو اظهار کنه. کمال انسان در اینه که در مقابل خدا ذلیل باشه. در مقابل خدا هم باید گردن کلوفتی کرد. عبادت یعنی همین. مگه ما در اسلام اسلام بی عبادت هم داریم؟ و عبادت مگر بدون اظهار ذلت هم میشه؟ ما چطور میشه گفت که اسلام نخواسته که حتی انسان در مقابل خدا هم ذلیل باشه؟ پس چی خواسته؟ اسلام جز این نیست، اسلام انقیاده بید. کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. اسلام میگه که پیشونی تم در مقابل خدا به خاطر تا صورت تم به خاطر ما. یخرون للاذقان سجدن یبکون. پس اون گریه های علی چی بود؟ اون تذلل ها چی بود؟ اسلام نخواسته که انسان در مقابل خدا ذلیل باشه؟ به هر حال اون چه از آیات قرآن استفاده میشه این است که حد نصاب کمال انسان که مورد پذیرش هست، یعنی ادنا مراتبی که اسلام روش ستمی داره به عنوان یک انسان شایسته از نظر اعتقاد، این است که توحید را در این مفاهیم و در این جلوه ها و چهره هاش بپذیره و سستی و نارسایی در هر یک از اینها موجب سقوط انسان از ادنا مراتب اسلام میشه. مراتب عالیه تکامل انسانی بعد از اینها، بدون اینها هیچ رشد تکاملی و فضیلت انسانی که مورد امضا و قبول اسلام باشه وجود هست. همه اونها میتونه تنها یک جنبه کمکی داشته باشه. اصالت با توحید، فضائل دیگه کمک هایی برای ترقی و تعالی انسان که کمک میکنن به رشد، به تعالی، به ترقی، به صعود. اما اون چه اصالت داره رابطه قلبی دل با خدا که در چنین عقایدی جلوه‌گر میشه و این داستان مفصلی داره. در نظر گرفته بودم که در این جلسه در باره توحید استدلالی از دیدگاه قرآن بحث بکنم که وقت گذشت و فرصت دیگه باقی نیست که به اون بحث بپردازم، اونا تمام میمونه. این است که بحث را در اینجا به همین قسمت خاتمه میدم. انشاءالله در جلسه آینده راجع به توحید استدلالی صحبت میکنم. جمع‌بندی عرایضم این شد: توحید یعنی یگانه شمردن خدا به عنوان یک اصل اسلامی. یگانه شمردن در امور و شؤون زیادی، یک در وجود وجود، واجب الوجود بودن منحصر به الله است. دو در خالقیت. سه در ربوبیت تکوینی یعنی کارگردانی جهان. چهار در ربوبیت تشریعی یعنی قانونگذاری، امر و نهی، واجب الاطاع بودن میچون و چرا. الله شایسته پرستش نیست. به اینجا که رسید مصداق لا اله الا الله خواهد شد. و این اولین مرتبه اسلام است که بدون این اسلام تحقق پیدا نمی‌کند. بعد از این مراتبی از توحید هست که انسان با سیر تکاملی خودش در علم و عمل به آنها نائل میشه. توحید در استعانت، توکل، توحید در خوف و رجا، توحید در محبت، تا برسه به اون توحیدی که عالی‌ترین مراتب توحید شمرده میشه، یعنی توحید در وجود استقلالی. هستی مستقل مخصوص اوست، همه شؤون هستی از اوست و این معنا مورد شهود واقع بشه، نه تنها یک مفهوم ذهنی و حاصل برهان عقلی و فلسفی. کسی که به این پایه برسه موحد کامل خواهد بود. چنین کسی علاقه استقلالی به غیر خدا نداره. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. و تویی که اغیار و بیگانگان را از دلهای دوستانت زدودی، تا این که دوستان تو جز تو به کسی محبت ندارد، یعنی محبت استقلالی و اصلی. این انسان ایدئال اسلام و قرآن با نور الهی که در دلش دمیده میشه وحدانیت خدا را ببیند و تعلقات به غیر خدا از دل او کنده بشه، اصالتا خدا را دوست بداره، به او عشق ببرده و هر چه انتساب به او دارد از اون جهتی که به او منصوب است. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیایش یک شمعی از این حقایق به ما هم عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.